به پادکست برنامه چشم‌انداز بامدادی بخش فارسی رادیوی بی بی سی گوش می‌کنید که هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران پخش می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این برنامه به صفحه رادیو و تلویزیون در سایت فارسی بی بی سی bbcpersian.com مراجعه کنید.
ساعت 3:30 صبح لندن، 7 صبح تهران، 8 کابل و 8:30 دوشنبه. من جمال الدین موسوی در این چشم‌انداز بامدادی با شما خواهم بود. تنش میان رئیس جمهوری آمریکا و رئیس مجلس نمایندگان این کشور بالا گرفته. دونالد ترامپ جلو سفر خارجی شماری از نمایندگان کنگره رو گرفته و سفر وزیران خارجه و دارایی هم به یک نشست معتبر بین المللی لغو شده. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ایران از شاخص‌ترین چهره‌های جنایی تندرو از دولت خواسته تا به گفته او برجام را آتش بزند. او میگوید که باید از همکاری اروپا قطع امید کرد. و زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در زمینه صلح افغانستان به پاکستان سفر کرده، ضمن اینکه چشم‌انداز گفتگوهای صلح تیره تر شده. قبل از اینها ناصر مدنی و تازه ترین خبرهای جهان تا این لحظه.
رئیس جمهوری آمریکا سفر هفته آینده یک هیئت بلندپایه آمریکایی را به اجلاس اقتصادی داووس سوئیس لغو کرده است. دلیل لغو این سفر تعطیلی دولت در آمریکا اعلام شده. او همچنین دستور لغو سفر خارجی نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا را هم صادر کرده است. آقای ترامپ کمی پیش از پرواز هواپیمای خانم پلوسی در بیانیه‌ای اعلام کرد در شرایطی که صدها هزار کارمند دولت حقوقی دریافت نمی‌کنند، سفر خارجی خانم پلوسی بی‌مورد است. اختلاف آقای ترامپ و نمایندگان عمدتاً دموکرات کنگره بر سر تأمین هزینه ساخت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک منجر به تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا شده. در خبری دیگر، دونالد ترامپ در یک سخنرانی در وزارت دفاع آمریکا گفته بر اساس بازبینی استراتژی موشکی این کشور، ارتش آمریکا سیستم دفاع ضد موشکیش را تقویت خواهد کرد و به سوی مستقر کردن چنین سیستمی در فضا خواهد رفت. آقای ترامپ بخشی از صحبتش را هم به پرتاب ناموفق ماهواره از سوی ایران اختصاص داد. دونالد ترامپ:
سه‌شنبه گذشته رژیم ایران یک موشک حامل ماهواره فضایی را آزمایش کرد که البته شکست خورد. اگر موفق می بود، اطلاعات حساسی را در اختیار ایران قرار می‌داد که می‌توانستند از آن برای ساخت موشک‌های دوربرد قاره پیما استفاده کنند. چنین موشک‌هایی توان رسیدن به خاک آمریکا را دارند. ما اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی رخ بدهد.
شنونده تازه ترین خبرهای جهان هستید از رادیو بی بی سی در لندن. انجمن قلم آمریکا و انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران خواستار اطلاع رسانی در مورد علت بازداشت مرزی هاشمی، خبرنگار آمریکایی ایرانی شبکه پرس تیوی شدند. این شبکه تلویزیونی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی دو روز پیش گزارش کرده بود خانم هاشمی که متولد آمریکا و ساکن ایران است، برای دیدن برادر بیمار و سایر خویشاوندان خود به آمریکا سفر کرده است. امیر پیام گزارش می‌دهد.
مدیر عامل انجمن قلم آمریکا در بیانیه خود نوشته عدم شفافسازی درباره علت بازداشت خانم هاشمی باعث شده این گمان زنی ها قوت پیدا کند که آیا او در ارتباط با مستندی که جدیداً درباره جنبش جان سیاهان مهم است تهیه کرده بود بازداشت شده، و یا اینکه دستگیری او یک اقدام تلافی جویانه در برابر بازداشت و زندانی کردن شهروندان آمریکایی در ایران است. شبکه پرس تیوی ایران خبر داده بود که مرضیه هاشمی در فرودگاه شهر سنت لوئیس بازداشت و توسط ماموران FBI به واشنگتن DC پایتخت آمریکا منتقل شده است.
و بشنوید که غواصان در سواحل هاوایی توانستند با دیپ بلو، کوسه سفید مشهور و عظیم الجثه‌ای که 6 متر طول و 2.5 تن وزن دارد، شنا کنند و با این کوسه که گمان می‌رود باردار باشد عکس یادگاری هم بگیرند.
صبح شما بخیر، اینجا لندن است. به چشم‌انداز بامدادی خوش آمدید. در ادامه رودررویی رئیس جمهوری آمریکا با نمایندگان حزب دموکرات کنگره، دونالد ترامپ جلو سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و چند عضو دیگر کنگره آمریکا را گرفت. آن هم در حالی که آنها قصد سوار شدن به هواپیما را داشتند تا به بلژیک و افغانستان سفر کنند. آقای ترامپ دلیل این کار را بسته بودن بخشی از دولت و محدودیت بودجه اعلام کرده. او در نامه‌ای به کنگره نوشته بهتر است خانم پلوسی این روزها در واشنگتن بماند و بر سر موضوع بازگشایی دولت مذاکره کند، رویدادی که نشان از عمق تنش‌ها میان رهبران آمریکا دارد. خشایر جنیدی همکارم از واشنگتن با ماست. خشایر، به نظر میاد که داره کار به جاهای باریکتر از این هم میکشه.
بله، به نظر میرسه که دموکرات‌های کنگره و کاخ سفید درگیر یک بازی باخت باخت شدند. تعطیلی دولت آمریکا، بخشی از دولت آمریکا داره وارد 28مین روزش میشه و این طولانی ترین دوره‌ای هست که دولت آمریکا در طول تاریخش به خاطر عدم تصویب بخشی از بودجه دولت تعطیل بوده. 800 هزار کارمند در خانه هاشون هستن یا بدون دریافت حقوق دارن کار میکنند و این در حالی است که به نظر میرسه آقای ترامپ به این دلیل مانع از سفر خانم نانسی پلوسی شد که در حقیقت پاسخی داده باشه به او، چرا که خانم پلوسی پیشتر در نامه‌ای به آقای ترامپ گفته بود به خاطر اینکه به خاطر تعطیلی بخشی از دولت، بخشی از کارکنان وزارت امنیت داخلی و کارکنان سرویس مخفی که مسئولیت حفاظت از جان رئیس جمهور و مقام‌های ارشد رو دارند، حقوق دریافت نمی‌کنند و سر کار خودشون حاضر نمی‌شند، امکان تأمین امنیت سخنرانی سالانه او در کنگره وجود نداره که قرار بود 29 ژانویه انجام بشه و خواستار این شد که این سخنرانی به تأخیر بیفته. در پاسخ به اون شاهد این بودیم که پنجشنبه آقای ترامپ در نامه‌ای پر از کنایه به خانم پلوسی به او اطلاع داد که به خاطر تعطیلی دولت و به خاطر اینکه بودجه مشکل داره، امکان سفر او به افغانستان با استفاده از هواپیمای نیروی هوایی وجود نداره. خانم پلوسی قرار بود که سر راه خودش به افغانستان در هواپیماش در بروکسل توقف داشته باشه که در اونجا با اعضای ناتو هم گفتگوهای انجام بده. حتی آقای ترامپ در نامه خودش به اشاره کرد که سفر خانم پلوسی به افغانستان، بروکسل و مصر یک سفر تفریحی هست. بعدن اعضای دفتر خانم پلوسی تصحیح کردن که قرار نبوده به مصر سفر کنه و آقای ترامپ این سفر رو یک سفر روابط عمومی و تبلیغی دونست. خود آقای ترامپ تا به اینجا در ریاست جمهوریش از افغانستان که آمریکا حضور نظامی گسترده‌ای داره دیدار نکرده و خانم پلوسی در ابتدای دوران ریاست مجددش بر مجلس نمایندگان میخواست به افغانستان بره که هم با مقامات این کشور دیدار کنه هم با نظامیان آمریکایی.
بسیار خوب. تا حالا هیچ وقت در آمریکا اتفاقی مشابه این افتاده بود تا جایی که سفرهای رسمی به این شکل لغو بشه؟
این بار اولی نیست که دولت آمریکا به خاطر اختلاف بین کنگره و کاخ سفید بر سر بودجه کارش به تعطیلی میکشه. سال گذشته هم که هر دو مجلس کنگره در اختیار جمهوری خواهان بود این اتفاق افتاد. قبلا در دوران آقای اوباما و آقای کلینتون هم اتفاق افتاده. قضیه جدیدی نیست، اما اینکه کار به نحوی بشه گفت به لج و لج بازی بکشه به این نحو کمتر گزارش شده، مخصوصا اینکه در مورد امروز اینگونه بوده که نمایندگان کنگره در اتوبوس ویژه نیروی هوایی در برابر کنگره سوار اتوبوس شده بودن، منتظر بودن اتوبوس به سمت فرودگاه حرکت کنه که آقای ترامپ این نامه رو برای خانم پلوسی میفرسته و یک مدت زیادی هم ظاهرا نمایندگان و اعضای دفاتر اونها در اتوبوس نشسته بودن و معطل این بودن که ببینن آیا کنگره و پنتاگون میتونن به توافقی برسن برای اینکه این پرواز که قرار بود امروز، یعنی در حقیقت پنجشنبه انجام بشه سر وقت که به هر حال انجام نشد. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه که از هواداران آقای ترامپ هست در کنگره در توییتر هم از خانم پلوسی انتقاد کرده و به گفته او این اقدام خانم پلوسی بچگونه بوده و از طرف دیگه هم به این نکته اشاره کرد که کاری که رئیس جمهور کرده کار مناسب با شأن او نبوده و این کار رو نباید میکرده. از سوی دیگر دموکرات ها هم میگن کاری که رئیس جمهور انجام داد در حقیقت دون شأن رئیس جمهور و دفتر او بوده.
بسیار خوب. هیچ چشمندازی از این که بالاخره این مشکل حل بشه دیده میشه؟
آقای ترامپ از خانم پلوسی خواسته بود که در واشنگتن بمونه تا گفتگوها رو هرچه زودتر به سرانجامی برسونن. در حال حاضر داریم تقریبا وارد ماه اول تعطیلی دولت میشیم و به نظر نمیرسه در یک دو روز آینده بخوام به نتیجه‌ای برسن. شاید سعی کنه دولت یک مقدار نرمش نشون بده به خاطر اینکه 29 ژانویه سخنرانی رئیس جمهور انجام بشه و تاریخ اون نزدیک هست، بخوان تا قبل از 29 ژانویه به نتیجه‌ای برسن. اما آقای ترامپ کماکان تاکید داره که بودجه 5 میلیارد و 700 میلیون دلاری برای احداث حصار مرزی در مرز مشترک با مکزیک رو میخواد و تاکید میکنه که باید دموکرات ها اینو تصویب کنن. اصلا بحث اصلا از همینجا شروع شد که دموکرات ها زیر بار تامین بودجه این دیواری که از وعده های انتخاباتی آقای ترامپ بوده نرفتند و باعث شدن که بودجه بخشی از دولت که ماه گذشته به پایان میرسید به تصویب نرسه. بنابراین یک چهارم دولت تقریبا الان تعطیل هست. گزارش‌های منتشر شده مبنی بر این که وزارت خارجه آمریکا که حدود 40% از کارکنانش شامل این تعطیلی شدند، برنامه‌هایی داره که بودجه رو از جاهای مختلف جمع‌آوری کنه، تغییر کاربری بده و از هفته آینده با تمام کارکنانش دوباره مجدد وارد کار بشه، هرچند که بودجه اصلی اون هنوز تصویب نشده. یک نکته هم اشاره کنم، چون اشاره کردم به وزیر خارجه و در پاسخ به سوالای قبلی یادم رفت اشاره کنم، این که بعد از اینکه آقای ترامپ نامه داد به خانم پلوسی که سفر اون رو کنسل کرد، در حقیقت مانع از سفر او با هواپیمای دولتی شد، دولت آمریکا اعلام کرد که سفر هیئت عالی رتبه آمریکا به اجلاس داووس رو هم کنسل کردند. وزیر خارجه و وزیر اقتصاد قرار بود در این اجلاس شرکت کنند، به همون دلیل که دولت بودجش مشکل داره و 800 هزار کارمند بدون حقوق معطل هستند، اعلام کردند که جلوی سفر این هیئت رو هم گرفتند.
متشکرم از خشایر جنیدی همکارم در واشنگتن. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان ایران از رفتار دولت حسن روحانی در برابر خروج آمریکا از برجام انتقاد کرده و گفته که دولت باید در نهایت برجام را آتش بزند. آقای جنتی به گفتگوهای ایران با طرفهای اروپایی اشاره کرده و گفته که در مسئله برجام اگر عملکرد اروپایی ها از آمریکایی ها بدتر نباشد بهتر هم نیست. در همین حال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته که اگرچه دولت ایران از اقدامات عملی اروپایی ها در قبال برجام راضی نیست، ولی طرفدار تصمیم گیری های احساسی هم نیست. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل ایران از تورنتو کانادا با ماست. آقای نامور حقیقی، بد نیست که اول به سابقه ماجرا نگاهی بکنیم. 10 ماه از خروج آمریکا از برجام میگذره، 6 عضو دیگه این توافق همچنان باقی موندن، ولی تحریم های آمریکا جلوی فعالیت های اقتصادی ایران رو کم و بیش گرفته. آیا به حل مشکل نزدیک شدیم؟ آیا هیچ نشانه ای از این که مشکل بخواد حل بشه دیده میشه؟
ببینید، این مشکلی که بر مبنای اون یک قراردادی به عنوان برجام بسته شد که توافق میان 50 شورای امنیت آلمان بود، حل موضوع هسته ایران بود که بتونه وضعیتی که غربی ها اون رو به عنوان خطر تلقی میکردن حل بشه. و خب به هر حال با مذاکراتی که انجام شد این موضوع حل شد، توافق انجام گرفت و اساس اون مذاکرات هم این بود که اگر ایران یه موقعی بخواد زیر این قرارداد بزنه و از قرارداد خارج بشه، یعنی هیچ تصوری نبود که غرب یا آمریکا یا کشورهای غربی یا روسیه و چین از این قرارداد خارج بشن. بنابراین همه سختگیری‌ها در مورد این هست که اگر ایران و زمانی از این قرارداد خارج شد چگونه با ایران مقابله بشه و ایران مجازات بشه. در حال حاضر یک وضعیت خاصی پیش اومده که در آمریکا که دولت ترامپ علارغم همه اون روندهای حقوق بین الملل از این قرارداد خارج شده، به سخنان متحدانش توجه نکرده و یک طرفه داره اعمال تحریم هایی میکنه که به قول خود آقای پومپئو و ترامپ شدیدترین تحریم های کل تاریخ آمریکا علیه کشور است. خب ایران الان مشکلی که داره این هست که جناح‌های رادیکال در ایران که حالا آقای جنتی خیلی اهمیتی و وزن سیاسی نداره به لحاظ نوع نگاهش، موقعیت سنیش و حضورش در پالیتی، ولی به هر حال یک جناح‌های رادیکال در ایران معتقدن از اول این یک بازی فریب بوده که ایران رو از لحاظ هسته‌ای در مرحله اول خونسا کنن و در مرحله دوم همون تحریم‌ها رو دوباره اعمال کنن. این جریانات رادیکال الان صدا و وزنشون در پایتخت تهران بیشتر شنیده میشه، روزنامه‌ها بیشتر بهشون میدون میزنن و استدلالاتشون هم خریدار داره، به تناسبی که جریاناتی مثل آقای بولتون و پومپو الان سخن از تغییر رژیم میگن، البته میگن تغییر رفتار، ولی مجموعه اقداماتی که انجام میدن، بسیجی که علیه ایران دارن صورت میگیرن و تحریمایی که مدل تحریمای نفت در برابر غذای عراق است، همه نشون از این داره که حداقل بخشی از دولت ترامپ دنبال این است که به هر شیوهی که میتونه بره به سمت سرنگونی دولت ایران. حالا در چنین وضعیتی اون رادیکال ها میگن ما چرا بایستی عوامل قدرتمون رو که مسئله هسته‌ای بود و با اون میتونستیم با غربی ها چانه زنی کنیم از دست بدیم. این صدایی است که آقای جنتی داره مطرح میکنه. اون موردی که آقای جهانگیری گفتید، اون جریان معتقد نه، به هر حال اروپایی ها قبول دارن اهمیت و وزن موضوع برجام برای امنیت اروپا مسئله اقتصادی نیست، بنابراین اروپا حتی المقدور با توجه به اینکه دولت آقای ترامپ در مورد مسائل افغانستان، در مورد مسائل ناتو، در مورد مسائل امنیتی منطقه اروپا توجهی به اروپا نداره، توجه به نظرات ائتلاف نداره و خودش به عمل میکنه، بنابراین اروپا هم به تدریج به این سمت خواهد اومد که این سازوکار مالی رو اعمال کنه و خب میتونه برجام به حلش نزدیک بشه.
اگر نگاه بکنیم به فضای داخلی ایران، در نهایت برایند سیاست داخلی یا اتخاذ موضع به کدوم سمت ممکنه بره؟ به سمت جناح تندروی بره که آقای جنتی حرفشون رو زده اونطور که شما بیان کردید، یا اینکه به سمت طرفی بره که آقای جهانگیری اعلام موضع کرده؟
ببینید، اگر بخواد بره بازی به سمت بازی خطرناک با ریسک بالا، نیازمند چند تا عامل هست. یکی این که در بلوک قدرت اجماع صورت بگیره که به نظر میرسه فعلا نیست، مثلا دولت استعفا بده، دولت تغییر کنه، چون به هر حال دولت آقای روحانی و آقای ظریف اینا طرفدار اینن که تا آنجایی که میشود ایران وارد هیچ بازی پرخطری نشه که منافع ملی ایران تهدید نشه.
درست.
این نکته عنصر دومی که لازم داره این هست که بتونه جامعه رو قانع کنه، یک بسیج سیاسی صورت بگیره و بیاره حمایت کنه از این اقدام. در شرایط دشواری اقتصادی که فعلا وجود داره، بعید میدونم افکار عمومی حمایت کنه از این بازی پرخطر. و سومین مسئله این هست که سیستم آماده بشه برای یک درگیری طولانی که نتایج و پیامدهاش مبهم است. با توجه به مسئله جانشینی، خب به نظر میرسه که سیستم نمیخواد قبول چنین ریسکی بکنه. و در این حال نباید فراموش کرد که اروپایی ها، من فکر میکنم که کم کم به این نتیجه میرسن که نمیشه ایران رو در کورنر قرار بدن، همه چی ازش بخوان به هیچی ندن. من فکر میکنم که گشایشی احتمالاً صورت خواهد گرفت، نه اونجوری که ایران میخواد، حداقل در بخش های از این مشکلات ممکنه گشایش های اندکی صورت بگیره.
متشکرم از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران از تورنتوی کانادا بابا. و باز از اظهارات احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان ایران، که از فضای مجازی به عنوان یک فرصت نام برده و گفته باید از آن به نفع کشور استفاده کرد. آقای جنتی که معمولا مواضع انتقادی تندی علیه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دارد، قبلا خطر فضای مجازی را با خطر مواد مخدر مقایسه کرده بود. دیروز البته آقای جنتی فضای مجازی را با رادیو و تلویزیون مقایسه کرده و گفته که وقتی رادیو و تلویزیون آمد، بسیاری ترسیدند که دین مردم از دست برود، ولی بعداً دیدند که میتوان بهترین استفاده ها را از این وسایل برد. سهیل ناظمی زاده گزارش میدهد.
احمد جنتی در سخنان دیروزش فضای مجازی را موضوع بسیار مهمی دانست که به گفته او بسیاری از آن وحشت دارند و ناراحت هستند. او گفت این افراد حق دارند، زیرا از این فضا علیه جمهوری اسلامی استفاده می شود. رئیس مجلس خبرگان ایران فضای مجازی را به شمشیری تشبیه کرد که به گفته او اگر دست علی بیفتد کفار را قتل عام می کند و اگر دست عمرو بن عبدود باشد علیه انسانهای خداپرست شمشیر می کشد. به جز آقای جنتی، دیگر مقام های جمهوری اسلامی هم دیروز درباره فضای مجازی و اهمیت آن حرف زدند. سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش ایران، دیروز فضای مجازی را بسیار گسترده و پیچیده خواند و گفت باید مانند رزمندگان که دشمن را از کشور بیرون کردند، دشمن را در فضای مجازی هم از مرزهای فکری، عقیدتی و فرهنگی بیرون راند. سرتیب محمد محمودی، معاون اجرایی ارتش ایران، هم روز پنجشنبه بر حضور در فضای مجازی تاکید کرد و گفت جوانان بسیجی باید در فضای مجازی حضور جدی داشته باشند و به مقابله با دشمنان بپردازند. در این حال علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس در توییترش تلویحاً سخنان پیشین این مقام ها را به یاد آورده و نوشته اغلب تریبونداران و فعالانی که تاکنون فضای مجازی را تهدید و مضر اعلام می‌کردند حالا مسابقه اصلاحی گذاشتند و با صدای بلند اعلام می‌کنند که فضای مجازی فرصتی است برای کشور. آقای رحیمی دلیل این مسئله را سخنان آیت الله خامنه ای دانسته که هفته گذشته گفته بود فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن در دهان دشمنان.
انقدر وقیحند که همین مردم رو وادار میکنن، یعنی تشویق میکنن، تحریک میکنن به مواجهه با نظام. مردم در مقابل این تبلیغات ایستادگی کنن، علیه این تبلیغات حرکت کنن. جوانها امروز در فضای مجازی فعالند. فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
اگرچه بسیاری از وبسایت‌ها و همینطور شماری از شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلتر هستند، اما مقام‌های بلندپایه از جمله رهبر ایران و رئیس جمهور و شمار زیادی از سیاستمداران از گروه‌ها و جناح‌های مختلف حضور فعالی در این شبکه‌ها دارند. بسیاری از مردم در ایران برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای توزیع فیلتر شکن در ایران جرم محسوب می‌شود. با وجود این محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران چندی پیش گفت کاربران شبکه‌های اجتماعی در برابر دستور قضایی برای استفاده از فیلتر شکن‌ها مقاومت می‌کنند. حال باید دید آیا موضع‌گیری تازه افرادی مانند آقای جنتی که زمانی فضای مجازی را بلای جان جمهوری اسلامی می‌دانست باعث گشایش در دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی می‌شود، یا ممکن است محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های تازه‌ای را به همراه داشته باشد.
سهیل ناظمی زاده بود. در همین زمینه گفتگوی داشتم با کاوه آذرهوش، پژوهشگر جامعه شناسی و سیاست اینترنت در ایران، و ابتدا همین سوالی که در انتهای گزارش مطرح شد رو از او پرسیدم. این حرف و حدیث ها را میتوان نشانه ای از تمایل برای باز شدن فضای اینترنت دانست یا برعکس بسته شدن و ایجاد محدودیت بیشتر؟
وقتی که مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی حرف از فعالیت گسترده در اینترنت میزنن، به نظر من حرف در مورد این نیست که افزایش تعداد های توییتری و اکانت های توییتری که باهاشون همراهان از این حرف، حرف یه مقدار طولانی تر و یه خود پیچیده تر هستش. حرف اینه که وقتی که در مورد کنترل فضای اینترنت ما داریم صحبت میکنیم، یک مقدار از فیلترینگ فاصله بگیریم و با شیبا و نحوه های مختلف دیگه ای طرز استفاده از اینترنت میان کاربرای ایرانی رو کنترل بکنیم یا بهش سمت و سو بدیم که کاربر ایرانی از اینترنت به شکلی استفاده بکنه که هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ساختاری به نفع مسئولین جمهوری اسلامی باشه.
طرح‌های متعددی پیاده شده. بحث کنترل کردن فضای اینترنت از راه حمایت از یک سیستم داخلی یا راه اندازی یک سیستم داخلی، پیام‌رسان‌های داخلی و مواردی از این قبیل، اینا چقدر نتیجه داشته در عرصه عمل؟
ببینید، بعضی وقتا وقتی که این طرح‌ها مطرح میشه، خیلی زود خیلی از ماها و کسایی که مخالف این طرح هستیم ممکنه سریع نگاه بکنیم و بگیم نه، اینا شکست خورده، چون در یه سال دو سال به هیچ دست هیچ موفقیتی نداشتن. مثلا اگه بخوایم در مورد طرح پیام‌رسان‌های داخلی صحبت بکنیم، این طرح خیلی زوده که ما در مورد شکست و موفقیتش صحبت بکنیم، به خاطر اینکه همونطور که در شورای عالی فضای مجازی که تو یکی دو سال گذشته خیلی نقش پررنگ‌تری پیدا کرده تو سیاست‌گذاری ایران، چه سیاست‌های اونها پیام‌رسان‌های داخلی، هدف این نیستش که از طریق فیلترینگ تلگرام اونا رو تقویت بکنن، بلکه از طریق یه سری راه‌ها و راه حل‌های پیچیده ترین. به طور مثال این امکان رو بهشون بدن که از طریق اکانت‌های بانکی و حساب‌های بانکی به همدیگه پول رد و بدل بکنن، کاری که با پیام‌رسان‌های خارجی نمیشه کرد و این حرفا. و به نظر من یه سری کل این تأثیری که فعالیت بیشتر شورای عالی فضای مجازی تو سال تو دو سه سال گذشته داشته این بوده که یه مقدار راه حل‌های جمهوری اسلامی برای کنترل استفاده اینترنت در ایران و یه مقدار از فیلترینگ فاصله گرفته و سمت راه حل‌های دیگری رفته. یه نمونه دیگه‌اش مثلا اینه که بین قیمت اینترنتی که داخلی باشه یا خارجی باشه تفاوت هست. در واقع ارزان‌تر میشه واسه افراد تو ایران که از اینترنت بدون فیلتری که به سایت‌های داخلی میره استفاده بکنن، تا اینکه از VPN استفاده بکنن و یا به سایت‌های خارجی برن که حتی فیلتر نیست. ولی یه سری ترویج این فرهنگه که اینا ترجیح میدن اینترنت در واقع اینترنت داخلی باشه.
خب این یکی از ابعاد ماجراست. ما میدونیم که فضای اینترنت خیلی پویاست،
زمان در اونجا به سرعت میگذره. با این حرکت هایی که شما بهش اشاره کردید، با این راه حل هایی که شما دربارشون حرف زدید، آیا میشه گفت که حکومت پا به پای سرعت تحولات در فضای اینترنت میتونه حرکت بکنه؟
ببینید، این به نظر من سیاست های حکومت واسه اقشار مختلف تأثیرات مختلف داره. قشایی هستن که ممکن این مثبت باره، مثال دارم میگم، سیاست قیمت گذاری متفاوت روی داده ها وقتی داخلی باشه یا خارجی کوچکترین تأثیری توی سبک زندگیشون نمیذاره، ولی قشر دیگه ای هست که ممکنه همین باعث بشه که تصمیم بگیره به جای یوتیوب از سایت آپارات استفاده بکنه. به نظر من خیلی سخته که بتونیم اینو به شکل کلی بگیم که در جامعه کلا جلوی تاثیرات اینترنت جهانی کل جامعه ایران رو میگیره یا نمیگیره. به نظر من این یک سری موفقیت هایی داشتن، یک سری سایت های ایرانی هستن که جزو 10-20 سایت اول هستن که توی ایران از اونو بازدید میشه و طبق قوانین جمهوری اسلامی کار میکنن و یک سری شکست هایی هم داشتن. این یک روند طولانی مدته، ولی در مجموع و اشاره به علت این که اینها از فیلترینگ دارن فاصله میگیرن همینه که روند سانسور کردن و از سانسور رد شدن یک روندی که سرعت خیلی زیاد حرکت میکنه و همونطور که شیوه های سانسور روز به روز پیشرفته تر میشه، شیوه های رد شدن از سانسور هم پیشرفته تر میشه و بنابراین واسه همینه که به سمت اون پیچیدگی میرن که با راه حل های متفاوتی مثل قیمت، مثل سرویس ها، مثل وصل کردن پیام رسان داخلی به دولت الکترونیک و این حرفا مردم رو سوق بدن به یک سمتی که در واقع ایدئالشون هست در استفاده از اینترنت. و واسه این که بگیم که آیا این موفق هست خواهد بود، یک مقدار زوده به نظر من و یک مقدار حتی پیچیده تر از اون چیزی که بگیم فیلترینگ موفق هست یا نیست.
کاوه آذرهوش بود، پژوهشگر جامعه شناسی و سیاست اینترنت. باید یادآوری بکنم که اگه نظری داشتید درباره بخش‌های برنامه با ما در میون بگذارید، خصوصا از طریق شبکه‌های اجتماعی، شناسه ما در تلگرام هست شما @bbc، پخش زنده ما روی فیسبوک ادامه داره، میتونید اونجا هم برای ما نظر بگذارید درباره تقابل میان دونالد ترامپ و بعضی از اعضای کنگره در زمینه برجام، یا اینکه چه نظری درباره تهدیدها یا فرصت‌هایی دارید که اینترنت در ایران ایجاد کرده.
دیدگاه‌های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما، بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22.
جمعه است و روزنامه ها تعطیل، ولی فرصت فراهمه برای مرور مجلات و هفته نامه ها با مسعود بهنود.
بررسی مجلات این هفته رو در این بخش شروع کنیم با قلمیاران، ماهنامه فرهنگی اجتماعی و همینطور با ترانه، ماهنامه فرهنگی هنری. قلمیاران تصویری که در روی جلدش هست سعید نوروزی کشیده، تصویر هایدگر هست که پشت سر احمد فردید ایستاده. شما میدونید که آقای فردید مشهور به این که شارح افکار هایدگر هست و اینجا ازش به عنوان هایدگر و حواریون او نام برده شده که یک نگاه نقادانه است به فردید. و اینم دفعه اولی نیستش که اهل علم به فردید ایراد میگیرند و حتی تا اونجای جلو میرن که او رو به فاشیست بودن یاد میکنن و اشاره میکنن به بخشی از مذهبیون که بعد از انقلاب پیدا شد که تحت تأثیر بیگان ستیزی یا غرب ستیزی آقای فردید بودن از همون زاویه هایدگر. اما موضوع اصلی این شماره اتفاقا این موضوع محوری هست، ولی موضوع اصلی شاید نباشه. موضوع اصلی اونجاییست که قلمیاران یک فصلی رو در تایید نظرات آقای جواد طباطبایی باز کرده. آقای جواد طباطبایی الان کاربردی ترین جامعه شناس سیاسی و فلسفه دانیست که در ایران وجود داره و حتی از کسایی که یک سر و صدایی معمولا ازشون شنیده میشه مثل آقای عوازری اینا هم بیشتر بازخورد دارد و با کتاب‌های متعدد و با نظرات متعددی راجع به اداره کشور، راجع به تاریخ، راجع به نحوه میهن دوستی داده است. روز به روز هم به طرفدارانشون اضافه میشه. در بعضی از روایت‌ها از ایشون به عنوان یک شریعتی غیر مذهبی نام برده میشه برای اینکه میزان نفوذشون رو بگه. به هر حال در اینجا به عنوان بیخردی جامعه شناسی یک سری حمله است که آقای طباطبایی و شاگردان ایشون میکنند به یوسف عوازری. یوسف عوازری استاد دانشگاه که در تعبیرات آقای طباطبایی جایی هم خیلی تعبیرات تندی به کار میره. اما ماهنامه با ترانه که چهارمین شمارهش منتشر شده، روی جلدش عکسی از شار آزنابور هست، ترانه خوان مشهور فرانسوی که حتما میدونید که اساساً ارمنی بود آزنابور، و سالهای سال، شاید بشه گفت حدود 50-60 سال، یکی از بهترین ترانه خوانهای زبان فرانسه بود. و یک سفری هم که در سالهای دور 44-45 سال پیش به ایران کرد و خیلی پر شد استودیو محمد رضا شاه اون موقع، معلوم شد که تو ایران هم خیلی طرفدار داره. اینجا هم یه فصل مفصلی راجع به عکسای خیلی خوب و اینا با ترانه منعکس کرده. با ترانه آنچنان که از اسمش پیداست به کسایی که ترانه میخوانند، و در این شماره به خصوص غیر از آزنابور از بین ایرانی ها به آقای شجریان طبعاً و خانم پری زنگنه اشاره کرده، و بعد رفته به تاریخچه برای این کار و دیگه رسیده به فرهاد، رسیده به ترانه های یه جوری ناراضی یا مثلا معترض که در دهه پایانی دوره سلطنت باب شد، خیلی هم طرفدار داشت، به ترانه های شهیار قنبری، به ترانه های اردلان سرفراز و ترانه های ایرج جنتی عطایی. البته اونایی که ایرج جنتی عطایی با واروژان و گوگوش ساخت، اونایی که اردلان سرفراز با فرید زولاند و ابی ساخت، و همینطور اونهایی که شهیار قنبری و منفردزاده و فرهاد ساختن. به هر حال با عنوان جوانانی با اندیشه سال خورده یک مصاحبه کرده است مجله با بابک کریمی. بابک کریمی رو افرادی که در فیلم ها دیده اند و به خصوص یه جنبه طنز خیلی شنیدنی جذاب و در این حال بدون نزدیک شدن به مستهجنیات داره، با ایشون مصاحبه کرده است و جمله حرفایی که با ایشون زده، با این فرزند نصرت الله کریمی در مورد نمایشگاه نقاشی تهمینه میلانی است که هنوز جنجالش بعد از چند ماه ادامه داره و از شبکه‌های اجتماعی یواش یواش سرریز کرده مطبوعات. اونجا بذارید فقط همین جمله رو نقل کنم ببینید چقدر نگاه روشنی است. آقای بابک کریمی به اون میگه که من اصلا وارد مسئله کپی کردن تابلو یا ارزش کارهای خانم میلانی نمیشم، اما به این که باعث تعطیلی و حرکات خطرناک و تظاهرات و چماق به دستی و فحاشی و گالری بستن و این حرفا، به عنوان این که داریم با کپی کاری مخالفت میکنیم، اعتقادی ندارم. این مجله که مجله مجللی هم هست با کاغذ خیلی سنگین و رنگین و تمام صفحات رنگین، مجله پرخرجی هم هست با قیمت 18000 تومان به فروش میرسه، و به این ترتیب که گفتم هم خواننده گنجشکک عشیمشی و هم آزنابور رو در دل خودش نگه می‌داره. با هم نگاه گذرایی کردیم به قلمیاران و باترانه.
مسعود بهنود بود با بخش اول مرور مجلات و هفته‌نامه‌ها. بخش دوم هم در ادامه خواهد آمد. فعلا فرصتی داریم تا نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین خبرها. رئیس جمهوری آمریکا سفر هفته آینده یک هیئت بلندپایه آمریکایی رو به اجلاس اقتصادی داووس سوئیس لغو کرده. دلیل لغو این سفر تعطیل دولت در آمریکا اعلام شده. او همچنین سفر خارجی نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان رو هم لغو کرده. دونالد ترامپ در یک سخنرانی در وزارت دفاع آمریکا گفت بر اساس بازبینی استراتژی موشکی این کشور، ارتش آمریکا سیستم دفاع ضد موشکی خودش رو تقویت می‌کنه و به طرف مستقر کردن چنین سیستمی در فضا خواهد رفت. انجمن قلم آمریکا و انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار اطلاع‌رسانی در مورد علت بازداشت مرضیه هاشمی، خبرنگار آمریکایی ایرانی شبکه پرس تیوی شدند. و غواصان در سواحل هاوایی توانستند با دیپ بلو کوسه سفید مشهور عظیم الجثه که 6 متر طول و 2.5 تن وزن دارد شنا کنند و با این کوسه ماده که گمان می رود باردار باشد عکس یادگاری هم بگیرند. در ادامه برنامه از سفر یک مقام ارشد کره شمالی به آمریکا میگیم که کم و بیش احتمال به نتیجه رسیدن گفتگوهای آمریکا با کیم جونگ اون رو تقویت کرده و همینطور تقلای اصلاح طلبان در ایران برای اینکه بتوانند در فضای جدید سیاسی ایران دوام بیاورند. با چشمانداز بامدادی همراه هستید. و برنامه رو با خبری از افغانستان ادامه میدیم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بعد از کابل به اسلام آباد رفته و با مقام‌های پاکستانی دیدار کرده، از جمله با معاون وزیر خارجه. گفته شده که دو طرف درباره پیشرفت روند صلح با طالبان گفتگو کردند. بعد از نشست ابوظبی دست کم دو بار دیدارهای برنامه ریزی شده طالبان با آقای خلیلزاد لغو شده، مشخصا یک بار جده و یک بار دیگر هم در قطر. آقای خلیلزاد در کابل هشدار داده بود که اگر طالبان به صلح علاقه نشان ندهند و جنگ را انتخاب کنند، آمریکا هم در کنار دولت افغانستان با آنها خواهد جنگید. البته طالبان پیش از آن تهدید کرده بودند که اگر طرف آمریکایی از تمرکز بر روی خروج نیروهایش از افغانستان تفره برود، گفتگوها متوقف خواهد شد. عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه و از مقام‌های پیشین ارشد وزارت خارجه افغانستان از واشنگتن با ماست. آقای صمد، اول آقای خلیلزاد در پاکستان به دنبال چیست؟
خب در نگاه اول ما فکر میکنم که آقای خلیلزاد بعد از سفرهایی که در منطقه داشت، این بار به هندوستان و چین و کابل، و نتانست با طالبا در محل دیگه خود جده خود دوحه ببینه، رفته به پاکستان. ما فکر میکنم امکانات از این که با ایده از طالبا در اونجا کدام دیدار علنی یا سری صورت بگیره امکانات زیادش، چون تعداد طالبان در پاکستان خیلی زیادن و مراکز فرماندهیشون در اونجا هست از لحاظ سیاسی البته، و در عین زمان نقش پاکستان، قسمی که خود پاکستان هم آرزومندی داره، روز به روز بیشتر شده، به این معنا که چون ایده زیادی از طالبان در پاکستان مستقر هستن، پاکستان میخواهد که هم امریکا را تا حد خوش نگه داره، هم متحدین خود در کشورهای عربی مثل عربستان و امارات که اخیراً پولهای زیادی را برای پاکستان برای مصارف متعدد اقتصادی و آن پرداختن خوش نگه دارند. لحاظا من فکر میکنم پاکستان یک اندازه مسئولیت احساس میکنه که نشان بده، حداقل وانمود کنه که در قسمت قضیه افغانستان میخواهد که جانبین یا طرفین افغانی را کمک کنه که با هم ببینند. ولی من فکر میکنم که این بازی ها در گذشته زیاد صورت گرفته، این که چقدر واقعیت داره و چقدر صادقانه است یک حرف دیگه است.
گفتید که ممکنه آقای خلیلزاد با مقام های طالبان در پاکستان دیدار بکنن. اگر تمایلی به دیدار وجود داشته از طرف طالبان، چرا اونها نشست جده و بعد نشستی که احتمال میرفت در قطر برگزار بشه رو لغو کردند؟
سوال خوب است. تا حال ما دقیقا نمیدونیم که چرا جده کنسل شد و یا لغو شد و دوحه همچنان به تعویق افتاده، ولی دو چیز میدونیم. یکی که روی آجندا و یا فهرست صحبت طرفین اختلاف نظر وجود داره. طالبان میگوین که ما میخواییم روی یک خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و موضوع جدول زمانی از او صحبت بکنیم، در حالی که امریکایی ها میگن که ما میخواییم که اولتر موضوع مصالحه و یا صحبت بین جناهای افغانی مطرح شود و در خلال از او موضوع آتش بس اگر امکان داشته باشه هم و یا تبادله اسرا و موضوع دیگر، خود محل موضوع محل صحبت و گفت و شنود است که دیدیم که طالبان بعد از یک مدتی متوجه شدن که پس دوباره برمیخواین به دوحه برگردن و میخواین از طریق دفتر خود در دوحه این کار انجام بدن، که امکان داره یک مانور دیپلماتیک از طرف طالبان باشه که میخواین یک اندازه توازن قوار در منطقه نگه دارن، اگر گفته بتونیم. و سومین موضوع این است که طالبان تا حال اصرار داشتن که با حکومت افغانستان نمیخواین صحبت بکنن و این باعث شده که یک اندازه تشنج بیشتر سیاسی و دیپلماتیک خلق کنه هم با کابل و کار آقای خلیلزاد مشکل تر بسازه.
خیلی خیلی کوتاه صمد، وقتمون خیلی کمه. اگه جنگ بالا بگیره چقدر واقعا میشه روی آمریکا حساب کرد با این برنامه های آقای ترامپ؟ کوتاه لطفا.
خب این که آقای ترامپ چی تصمیم میگیره یک موضوع است که جداگانه و نمیشه که پیش بینی کرد، ولی من فکر میکنم که دستگاه دولتی امریکا و نظامیان امریکا که در افغانستان هستند خواهان از این نیستند که از افغانستان خروج آنی صورت بگیره. میخواهند که این جنگ به رقمی که لازم است پیش برده شود تا مصالحه را و پروسه صلح کمک کنه.
سپاسگزارم از عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه. از واشنگتن با ما. یکی از عالی‌ترین مقام‌های کره شمالی با پیامی از طرف رهبر این کشور برای دونالد ترامپ راهی آمریکا شده و امروز با وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات می‌کند. کیم یونگ چول از مقام‌های ارشد امنیتی کره شمالی است و فرد دست راست کیم جونگ اون رهبر این کشور به حساب می‌آید. امیر پیام خبرنگار ما از واشنگتن گزارش می‌دهد.
این اولین سفر کیم یونگ چول به آمریکا نیست. او پیش از اجلاس اول که میان رهبران کره شمالی و آمریکا برگزار شد و به نتیجه چندانی هم نرسید، به آمریکا آمده بود تا پیامی را از سوی کیم جونگ اون به دونالد ترامپ بدهد. خبرگزاری کره جنوبی گزارش داده این بار هم ژنرال چول با نامه دیگر برای رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید می‌رود. 6 ماه بعد از آن اجلاس به نظر می‌رسد یک بار دیگر فعالیت‌های دیپلماتیک شدت گرفته است. اوایل این ماه رهبر کره شمالی به چین سفر کرد. پکن همیشه متحد اصلی کره شمالی و میانجی در مذاکرات پیونگیانگ با غرب بوده است. پیش از این هم آقای کیم یک بار دیگر درست پیش از اجلاس اول در سنگاپور برای مذاکره با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین به پکن سفر کرده بود. همزمان معاون وزیر خارجه کره شمالی عازم سوئد شده تا بنابر گزارش‌ها با نماینده ویژه آمریکا در امور پیونگیانگ ملاقات کند. مذاکرات آمریکا و کره شمالی در دولت دونالد ترامپ با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده. 2 ماه بعد از اجلاس سنگاپور قرار بود مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا برای ادامه مذاکرات به کره شمالی برود، اما این سفر عملاً به دلیل کندی پیشرفت در اجرای توافق اجلاس سنگاپور لغو شد تا اینکه مایک پومپو ماه اکتبر برای 4مین بار به پایتخت کره شمالی رفت. اوایل ماه ژانویه جاری هم آقای ترامپ گفت واشنگتن در حال مذاکره با پیونگیانگ درباره محل برگزاری اجلاس بعدی است، اما هیچگاه جزئیاتی فراتر از این درباره برنامه‌های دولت اعلام نشد. برخی تحلیلگران نسبت به پیگیری دستاوردهای دیدار سنگاپور ابراز تردید می‌کنند. با این همه رهبر کره شمالی در سخنرانی سال نو امسال خود گفت از دیدار با دونالد ترامپ استقبال می‌کند و به خلع سلاح هسته‌ای پایبند است، اما اگر تحریم‌های آمریکا ادامه پیدا کند آن وقت پیونگیانگ هم تغییر مسیر خواهد داد. دو کشور در جریان اجلاس سنگاپور به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره متعهد شدند، اما هیچگاه مشخص نکردند که این توافق به چه معنی است و چگونه باید پیاده شود. در آنچه که تلاش برای تسریع در عادی سازی شرایط شبه جزیره کره عنوان شده، منابع کره جنوبی نیز گفتند که نمایندگان چین و کره جنوبی روز پنجشنبه در سئول پایتخت کره جنوبی درباره غیر اتمی کردن کامل شبه جزیره کره تبادل نظر کردند. روزنامه رسمی دولت کره شمالی هم در سرمقاله روز پنجشنبه خود نوشته گام‌هایی در راستای تبدیل شبه جزیره کره به منطقه صلح برداشته می‌شود.
امیر پیام گزارش می‌داد.
چشمانداز بامدادی را از بخش فارسی رادیوی بی بی سی در لندن می‌شنوید. مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای مختلف ایران و جهان. هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران.
بیننده و شنونده چشمانداز بامدادی رادیوی بی بی سی هستید. یک نماینده شناخته شده اصلاح طلب در مجلس ایران از تلاش‌های فعالان سیاسی همسو با خود برای ایجاد یک تشکل فراگیر خبر داده. تشکلی که قبلا گفته میشد زیر نام پارلمان اصلاحات فعالیت خواهد کرد و حالا حرف از این است که نام مجمع اصلاح طلبان به آن اطلاق شود. محمود صادقی گفته که در این تشکل قرار بر این خواهد بود که به احزاب نقش بیشتری داده شود. مدتی است که درباره فعالیت سیاسی و جایگاه مردمی اصلاح طلبان بحث‌های زیادی را افتاده و گفته می‌شود که اعتراض‌های خیابانی یک سال اخیر نشان داده که این جریان سیاسی در حد زیادی محبوبیت و احتمالاً کارایی خود را از دست داده. پیشتر در گفتگویی با حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی در تهران از او پرسیدیم که هنوز اصلاح طلبان زمینه‌ای برای تأثیرگذاری خود بر فضای سیاسی ایران می‌بینند؟
اصلاح طلبان در شرایط فعلی دارای 2 مشکل اساسی و 2 معضل هستند، به ویژه اینکه در آستانه انتخابات اگر قرار بگیرن باید به اون جواب بدن و فرصت زیادی هم ندارن. اولین مشکل ساختاریه و ساختار تشکیلاتی برای اجماع رسیدن، اون چیزی که اونها فکر میکنن که در دو انتخابات گذشته که پیروزی به دست آوردن از طریق اون بوده. مشکل بعدی مشکل گفتمانیه. در مسئله پارلمان اصلاحات که مطرح شده تلاش میشه که به اون مسئله ساختار تشکیلاتی پرداخته بشه، منتها این در واقع از طریق شورای عالی سیاست‌گذاری که الان شکل گرفته، با توجه به این که بسیاری از اصلاح طلبان در اون حاضر نشدن چهره‌های شاخص اون، این مسیر به نظر نمیرسه که مسیری باشه که این نهاد بتونه پارلمانی برای اصلاحات تشکیل بده، و من این رو تقریبا منتفی میدونم. دو دلیل اصلی هم داره. یکی این که قاعدتا خیلی بعیده که نظام بخواد یک همچی پارلمانی که واقعا نیروهای اصلاح طلب درش باشن، از همه گرایش‌های مختلف همچی چیز شکل بگیره، همچی مجمعی. و ثانیاً حتی در خود اصلاح طلبان هم با توجه به اینکه الان گرایش‌های متفاوت زاویه‌های جدی از هم گرفتن، بعید می‌دونم که اونها هم بتونن در یک همچی پارلمانی مشارکت داشته باشن و اساساً در مورد شکل‌دهی به اون توافق کنن. مشکل دوم هم مشکل گفتمانه. یعنی الان اصلاح طلبان بعد از اینکه دولت آقای روحانی به اونها پشت کرده و مشخص شده که اون حمایت که شکل گرفته و الان وعده هایی که داده شده مردم از اصلاح طلبان پرسش میکنن، در این شرایط اونا چیزی ندارن به مردم بگن و به هر حال مردم یه مقداری از انتخابات، از سیاست انتخاباتی برای اصلاحات ناامید شدن با عمل کرده آقای روحانی، و الان یکی بعد اصلاح طلبان یک حرف جدیدی داشته باشن برای اینکه بتونن توجه افکار عمومی رو به خودشون جلب کنن و به هر حال نوع سیاست ورزی جدیدی داشته باشن. اینه که نداشتن این گفتمان هم در واقع اون چسب هویتی که لازم هست اینا دور هم جمع بشن، من بعید میدونم که شکل بگیره تا انتخابات آتی.
حسن اسدی زیدآبادی بود، فعال سیاسی در تهران. فعلا مجموعی از خبرهای کوتاه از گوشه و کنار ایران.
آریاس به باون، دبیر کل حزب اتحاد شورای استانها، از سوی دادگاه انقلاب ایران به 22 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. آقای باوند بهمن سال گذشته هنگام ورود به ایران بازداشت شد. به گفته محمد حسین آقاسی، وکیل آقای باوند، سه اتهام از جمله تبلیغ علیه نظام علیه مبکرش مطرح شده. آریاس به باوند دبیر کل حزبی به نام حزب اتحاد شورای استانها بوده که با منتقدان جمهوری اسلامی همکاری می‌کرده است. مرکز این حزب در ترکیه است. همزمان در حکمی دیگر، مویزاده پشت پناه نیست به اتهام عضویت در حزب شورای استانها به 5 سال حبس محکوم شده. مادر سینا قنبری که در جریان اعتراضهای دیماه سال گذشته در ایران بازداشت شده بود، به سایت خبری توانا گفته که امکان ندارد پسرش خودکشی کرده باشد و خواهان مشخص شدن حقیقت است. او گفته است، پسرم از زندان به من زنگ زد و گفت کتک خورده، ولی روحیه‌اش بالا بود. چند روز بعد ماموران درست در روز تولد 22 سالگی سینا زنگ زدند و گفتند بیا فرزندت خودکشی کرده. سینا قنبری در تهران، وحید حیدری در عراق و سارو قهرمانی در سنندج در پی اعتراضهای دیماه سال گذشته در ایران بازداشت شدند که پیکرهای هر سه نفر پس از چند روز تحویل خانواده‌هایشان شد. سال گذشته و پس از آنکه دو نماینده مجلس ایران مرگ سینا قنبری را در زندان اوین تایید کردند، مدیر کل زندان‌های تهران گفت که این زندانی در دستشویی زندان خود را حلق‌آویز کرده. دیروز کارگران پتروشیمی بوشهر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقهایشان برای سومین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش ایرنا، روابط عمومی پتروشیمی بوشهر میگوید پروژه پتروشیمی بوشهر به اتمام رسیده و این شرکت با تمامی پیمانکاران تسویه حساب کرده و تجمع کارگران در پتروشیمی بوشهر صرفاً به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکاران صورت گرفته. اما کارگران معترض میگویند که پتروشیمی باید حق آنها را از پیمانکارانی که انتخاب کرده بگیرد. و ایرنا خبرگزاری دولتی ایران از انتشار یک روزنامه دو زبانه فارسی بلوچی به نام روچ خبر داده. احمد براهویی نژاد مدیر مسئول این روزنامه گفته روچ به منظور کمک به حفظ و تقویت زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور و زبان بلوچی و گویش سیستانی به عنوان میراث‌های ارزشمند فرهنگ ایران مطالب خود را به دو زبان فارسی و بلوچی و گویش سیستانی منتشر می‌کند. مدیر مسئول این روزنامه گفته که این روزنامه قرار است از اول بهمن ماه سال جاری همزمان با 40مین سال انقلاب ایران و همچنین روز تولد فردوسی منتشر شود.
اگر از بخش اول نگاهی به مجلات و هفته‌نامه‌ها لذت بردید، حالا نوبت میرسه به بخش دوم از مسعود بهنود.
دومین بخش از بررسی مجلات این هفته رو اختصاص بدیم به دو ماهنامه، ماهنامه نقطه بند و ماهنامه شبکه آفتاب. نقطه بند شماره هفتمشه که منتشر میشه. همینقدر خدمتتون بگم که سرمقالهش رو سردبیر با این جمله شروع میکنه، میگه اگه صادق باشیم باید بگم نقطه بند هیچ هدف بلند مدت، مأموریت یا چشمنداز مشخصی نداشته. این مجله برای من و مرسده همیشه جایی بوده تا موضوعایی رو که علاقمندش بودیم در موردشون بیشتر بدونیم پیگیری کنیم. هر وقت موضوعی دغدغه ذهنمون شد یه شماره رو به اون اختصاص دادیم و اونو منتشر کردیم. به همین جهت هم مرتب منتشر نشدیم و کسانی هم توضیح دادند که این مرتب منتشر نشدن باعث میشه که تیراژ از دست میره، خواننده ها شما رو گم میکنن، که همین اتفاق هم افتاده، برگشتی ها زیاد شده و چه و چه. به این ترتیب شما آشنا میشید با نویسنده سرمقاله که گویا باید که خانم گلنار آدابی باشن. چرا میگم؟ به خاطر اینکه در شناسنامه خوندم که سردبیر که اینجا مقاله با امضاییشون هستش خانم گلنار آدابی است، صاحب امتیاز و مدیر مسئولم مرسده آدابی است، یعنی همون مرسده که ایشون میگن منو مرسده. دبیران تحریری هم اتفاقا همین دوتا خانم هستند و در تحریری هم اما غیر از اونها کسای دیگه است. حالا وقتی که با این مقدمه شروع میکنیم که خیلی قضیه رو خصوصی میکنه و یک نشریه ماهانه رو تبدیل میکنه به اونچه که دلمون میخواد منو مرسده، هیچ توقعی نداریم که اتفاقا شماره‌ای که الان دستمون هست که هفتمین شماره هستش شماره اینقدر پروپیمونی باشه. این شماره انتخاب کردن به عنوان قصه نویسی معاصر و قصه نویسی الان. گفتگو کرده با پیمان اسماعیلی، گفتگو کرده با محمد طلوعی، همه اینها نویسندگان خیلی خوب که قصه‌های خیلی خوبی ازشون خوندیم. امیر حسین خورشیدفر که کنترباس هم البته در ارکستر سمفونیک میزنه و تهرانیای او هنوز بعد از چند سال مزش زیر زبانمون هست، و در بخش دیگه خانم روحانگیز شریفیان، هزار زندگی هزار عشق، نویسنده رمان معروف کارت پستال و روزی که هزار بار عاشق شدم. مقصودم این است که هر کدوم از این خانم ها آقایون که باشون مصاحبه میکنه همه آدم های شناخته شده هستن که در این سالها قصه های خیلی خوبی ازشون خونده، و از جمله محمد طلوعی، من جانت نیستمش هنوز یاد آور هست ازش، و همینطور هفت گنبد. هر کدوم از این افرادی که باشون مصاحبه کرده، با آقای محمد کشاورزم همینطور، بلبل حلبیاتون باشه، اینا همه کسایی هستن که یک نشریه ادبی خوب حساب شده یه جا افتاده باید همین کارا رو میکرد برای پیدا کردن کسایی که به ادبیات علاقمندن. گپ و گفتی با مهسا محب‌علی، همینطور آخرش هم با مترجم نامدار رسدالله امراللهی یک مصاحبه کرده که اون هم شیرینه. اما شبکه آفتاب، شبکه آفتاب خب نشریه آشنایی است، 45 شماره در اومده تا الان. ماهنامه فرهنگ و جامعه هست که همیشه شماره‌های خیلی خوبی داده است، از عکس‌های زیبا، از گزارش‌های خواندنی، از نوع نگاه آگاه کننده. و به نظرم میرسه که نسل جدید ایران یکی از نشریاتی که اگر نخونه کم میاره همین شبکه آفتاب بوده. اما در این شماره شبکه آفتاب یه مرتبه نصف شده، یعنی از قطع قبلی خودش نصف شده، شده همون قطعی که ماهنامه داستان داره یا نشریات دیگه‌ای که در قطع کوچیک اندازه کتاب منتشر میشن. خب یه مرتبه نصف شدن شبکه آفتاب، گرچه به صفحاتش اضافه کرده ولی رنگی ها رو ازش گرفته، این شماره اختصاص داده به تن متن. برای اطلاعتون تن متن یکی از بخشایی است که شبکه آفتاب همیشه داشت و خواندنی بود. چرا بهش میگفت تن متن؟ به خاطر اینکه میخواست یک متن اصیل اوریژینال رو مطرح بکنه، چه موقعی که ترجمه میکردیم متن رو و چه موقعی که از زبان خودمون از نویسنده‌های ایرانی میگرفت اینطوری بود. این شماره به عنوان یک شماره مجله‌ای که قرار استش که به داستان داستان‌نویسی معاصر برسه بسیار شماره پروپیمونی است، گرچه نگاه ما رو همچنان در انتظار اون شبکه آفتابی که بزرگ بود و میدیدیم نگه میداره، یا اینکه باید یه فکری برای گزارش‌هایش که الان نیستش بکنه. با هم نگاه گذاری کردیم به نقطه بند و شبکه آفتاب.
مسعود بهنود بود با بخش دوم مرور هفته‌نامه‌ها و مجلات. فرصتی داریم که چند تا از پیام‌های شما رو بخونم که اینجا در تلگرام دریافت کردیم. امیر حسین گفته که اکثر کاربرها به صحبت‌های اخیر آقای جنتی نظر منفی داشتند، و همینطور محمد از این انتقاد کردن که قرار نبوده برجام تمام مشکلات ایران و آمریکا را حل کنه، بلکه یک شروع نسبتاً خوب بوده و باید در زمینه‌های مختلف ادامه پیدا می‌کرده که از نظر ایشون نکرده. و همینطور کاربر دیگری گفته که پذیرفته شدن و پیشرفتن پیشنهاد احمد جنتی برای آتش زدن برجام به معنای ورود ایران به جنگ آگاهانه و شرایط سخت‌تر اقتصادی است. یکی دیگر از بینندگان یا شنوندگان ما خانم گلالای حبیب از افغانستان احتمالاً گفتن متاسف هستند که تا حالا در این رفت آمدهای صلح با طالبان همه گفتگوها مردانه بوده، مذاکرات مردانه بوده، زنان چندان حضوری نداشتند، و همینطور ابراز تاسف کردند که سفر خانم پلوسی، نانسی پلوسی، هم به دلیل این مشکلاتی که در آمریکا پیش اومده به افغانستان لغو شده. و میرسیم به بخش ورزش. طرفداران فوتبال حتما چشم دوختن یا هم شاید گوش سپردن به تازه ترین ها از رقابت های جام ملت های آسیا. علی آخوندان خبرهای ورزشی رو با نتایج آخرین روز مرحله گروهی جام ملت های آسیا شروع کرده.
از گروه ای لبنان 4-1 کره شمالی رو شکست داد و قطر 2-0 عربستان رو در بازی مهمی که خب این دو کشور به خاطر مشکلات سیاسی که با هم داشتن یه مقدار حساسیت هم بیشتر بود. موعز علی ستاره این دوره از مسابقات تا اینجا 2 گل زد. بازیکنی که آمارش فوق‌العاده است، 7 شوت در چارچوب داره و 7 گل تا اینجا آقای گل مسابقاته. ژاپن 2-1 ازبکستان رو شکست داد از گروه F، نتیجه که شاید بگیم چندان به نفع ایران نبود. اگر ژاپن هم به اون سوی جدول می‌رفت دیگه واسه ایران واقعا آسون می‌شد. و عمان هم 3-1 ترکمنستان رو شکست داد تا به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم حریف ایران بشه. اگه بخوام یه نگاه سریع به مسابقات یک هشتم بندازیم، ایران باید با عمان بازی کنه، برنده این بازی میره با بازی با برنده مسابقه تایلند و چین مسابقه میده. اردن با ویتنام بازی میکنه و برندش در مهمترین شاید بشه گفت بازی مرحله یک هشتم نهایی با برنده ژاپن و عربستان بازی میکنه. اما سوی دیگه جدول، یعنی تیمایی که تا فینال اینا به ایران نمیخورن، کره جنوبی با بحرین بازی میکنه و برنده بازی میره با برنده قطر و عراق. امارات با قرقیزستان بازی میکنه و برنده این بازی هم میره میشه شاید گفت با برنده مهمترین بازی این جدول که استرالیا و ازبکستان هستن.
کنفرانس خبری کارلوس کیروش هم خیلی پرحاشیه بوده، از این کنفرانس برامون بگو.
دیروز کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران یک مصاحبه جنجالی داشت، که جنجالی که میگم حتی در مقیاس سایر مصاحبه‌های آقای کیروش که معمولاً خالی از جنجال نیست جنجال بود. کیروش گفتش که تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از وزیر ورزش دستور خاص گرفته بودش که 6 ماه قبل قراردادش رو تمدید نکنه برای مدت 4 سال تا جام جهانی آینده. گفت میدونه اگر میدونستم این رو نمیموندم به عنوان سرمربی تیم ملی ایران. گفتش که از به نقل از آقای تاج گفت که چون به دستور وزیر ورزش عمل نکرده وزیر ورزش حمایت نمیکنه. گفت که اینو تاج بهش گفته. و همچنین گفتش که از زمانی که رهبر ایران پیام تبریک و تحسین داده واسه تیم ملی، وزیر ورزش کاملا مخالف شده و تمام برنامه‌ها لطمه خورد و مسئولیتش با آقای سلطانی فر هستش. دوباره به پرسپولیس و برانکو تاخ گفتش که در حالی که ما مشکلات پایه‌ای داریم و بعضی از مردم ایران نگران
غذای سر سفره‌شون هستن، برخی منظورش پرسپولیس اجازه دارن که با پرواز فرست کلاس به ژاپن برن. باشگاه پرسپولیس هم یه بیانیه داد در پاسخ باقی کیروش، گفتش که گویا پرچم صلح باید در دست ما بمونه و برای موفقیت تیم ملی دعا کنیم. سرمربی هر وقت اراده کرد میتونه با شمشیر زهرآلود این در واقع پرچم‌های صلح رو پاره کنه و فضا رو مسموم کنه. مصاحبه آقای کیروش با واکنش‌های گسترده روبرو شد و به نظر میرسه که این بار دیگه تقریبا همه رو خسته کردن. موجه تلویزیون ایران یکیشون گفتش که از مصاحبه‌های کیروش بیشتر از بازی با عمو میترسیم، یکی دیگرشون خواهش کرد که بس کنه، کیروش رو به ایران توهین نکنه و گفتش که تو آقای ما نیستی بلکه کارمند ما هستی. حتی موجه تلویزیون ایران گفتن که حرفای کیروش که فنی نیست رو سانسور میکنن و اجازه نمیدن که پخش بشه.